بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب محتوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 119. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در کیفیت ارث بردن خیار بود. گفتیم 4 تا وجه مطرح شده. بچه اول این بود که بگیم هر کدوم یه خیار مستقلی به ارث میبرن. بچه دوم این بود که یه خیار مستقل در کل معامله میتونن فسخ بکنن. بچه دوم این بود که هر کدوم خیار ارث میبرن منتها در حصه خودشون، پس باز تعدد خیاره. بچه سوم و چهارم وحدت خیار بود. شاسته بومه این بود که مجموع به ماه و با مجموع یه خیار به ارث میبرن. معناش این میشه که اگه با هم دیگه خواستن فسخ کنن، فسخ محقق میشه. اگه با هم خواستن امضا کنن، امضا محقق میشه. و الا اگه اختلاف کردن، نه فسخ محقق میشه نه امضا.
تو کدوم
باید همیست؟ سرزمیست
تو اولی تبعاج سفر پیش نمید؟
توی اولی نه دیگه. اولین نفر که فسخ بکنه کل معامله فسخ میشه. تبعوضش وقت پیش نمیاد.
وقتی به اولین نفر هم نداشتی درسته؟ بعد همشون اونجا میگفتن که باید موافقت بشه تا امضا بشه.
بله.
حالا مثلا همه میکرد چیز موافقت میکردن یا آخر سر میومد فسخش میکرد.
بله. مراد اون همینه. اولین نفری که فسخ بکنه، یعنی بعد از ولو بعد از امضای دیگران، اولین نفری که فسخ بکنه دیگه کل معامله فسخ شده. تبعوضش وقت پیش نمیاد. بچه چهارم هم این بود که مجموع، در واقع اینجوری بگیم بچه چهارم رو که طبیعی وارثه، طبیعی متحقق بر ضمن افراد، اون که حق خیار رو به ارث میبره، لذا این وارث اول طبیعی در ضمنش محققه، وارث دوم طبیعی در ضمنش محققه، مثل انسان که هم در ضمن زید محققه هم در ضمن بکر محققه. لذا اگه کسی فسخ بکنه، اولین نفری که فسخ بکنه دیگه نوبت به بقیه نمیرسه. اولین نفری هم که امضا بکنه باز نوبت به بقیه نمیرسه. فرقش با بچه اول تو این قسمته. اولین نفری که امضا بکنه دیگه حق خیار رو استیفا کرده، نوبت به بقیه نمیرسه. ولی تو بچه اول نه، ولی همه امضا بکنن نفر آخر فسخ بکنه معامله فسخ میشد. این 4 تا وجه مطرح بود. دلیل هر کدوم هم گفتیم استدلالی مطرح کرده بودن برای نظر خودشون. مفهوم شه قابل بررسی استدلال ها میشه. مرحوم شیخ فرمودن بچه اول صحیح نیست که هر کدوم مستقلن یه خیار به ارث بدارن. یه بار دلیلشون مرور کنیم تا بینیم اشکال مرحوم شیخ چیه. دلیلشون ظهور این نبوی بود که ما ترک المیت و من حسن فله وارثهی. گفتن ظهور داره که این شخص اول وارثه دیگه، پس حق خیار رو به ارث میبره. شخص دوم وارث برش صدق میکنه دیگه، پس حق خیار رو به ارث میبره. این خیارم خیار در کل معامله است. این استدلالشون بود. معلوم شد تقریبا 4 تا اشکال به این استدلال دارن. اشکال اول اینه که اولا ظهوری در این که هر کدوم از ورثه مستقلن یک خیار در تمام معامله رو به ارث ببره نداره. این خلاصه اشکال اوله. ظهور در این نداره. بعد ممکنه با اینم سازگار باشه، یعنی بشه بر اینم حملش کرد، اما ظهور در این نداره. کجا ظهور داره که هر کدوم از ورثه مستقلن خیار دارن؟ اونم نسبت به کل معامله ظهوری نداره. فقط میگه که این حق خیار برای مجموع ورثه هستش. این مقدار من تا توضیحی که میخوان بدن، تفصیلش که میخوان بیان کنن، میگن ما 2 دسته ادله داریم. تو بعضی هاش لوارثهی مفرد به کار رفته، وارث ما ترک المیت فهو للوارث مثلا. تو بعضی ها جمع به کار رفته، ما ترک المیت فقل ورثه. اونجا که وارث به کار رفته پر واضحه، این وارث الوارث که به کار رفته الفلامش چه الفلامیه؟ جنسه، با واحد و کثیر سازگاره دیگه.
الفلام وارثهی نیست
دیگه، فرق نداره. هم بعضی ها الفلام داره، روایت مختلف هم فل وارثهی هم هستش، اونجا هم همینطوریه. این لوارثهی جنس مراد ازش وارثه، یه فرد خاصی که نیست، جنس وارث ازش اراده شده اونجایی که مفرده. جنس با واحد و کثیر سازگاره. جنس انسان وقتی به کار میبرن مثلا میگن الانسان و یمود، همزه مثل داداشه که یمود، همزه یک بکر و عمد که کثیر هستند، مصداقش هستش، اشاره داره بر اینا که موت بر اینا عارض میشه. پس اگه جنس باشه در واحد و کثیر قابل انطباقه، خب با این سازگاره که یک نفر ارث ببره، با این سازگاره که همه ارث ببرن، با این سازگاره که ارث بردنشون در کل معامله باشه و ارث بردنشون در حصه خودش باشه، دیگه نسبت به اینا ساکته. جنس وارث نسبت به اینا که آیا در حصه خودش فقط اختیار و ارث میبره یا نه در کل معامله به ارث میبره، نسبت به این دیگه قیدی نداریم، بیانی نداریم، توضیحی نداریم، باید نسبت به اینا ساکته. این پس اگه مفرد باشه، ممکنه کسی بگه خب بعضی از روایات جمع ورثه اومده، فللورثه، اونجایی که جمع اومده للورثه اومده، اونجا که دیگه باید بگیم تک تکشون اختیار دارن دیگه، ظاهرش اینه. معروف شه فعلا اونجایی که جمع اومده هم باز ما سه تا احتمال در موردش میدیم که تو هیچ کدوم ثابت نمیشه که هر کدوم یه خیار مستقل در کل معامله داشته باشن. احتمال اول اینه که جنس جمع مراد باشه، احتمال دوم اینه که جنس فرد مراد باشه، و احتمال سوم هم اینه که عمومیت و استقرار مد نظر باشه. یعنی چی حالا جنس جمع؟ یعنی چی مراد از جنس جمع؟ اینه که جنس ورثه ها، ورثه ها رو در نظر گرفتن، نه اینکه فقط یک وارث و یک میت خاص، وارث های مختلف، میت های مختلف، این ورثه ها رو جنس جمع اصطلاحا بهش میگن. جنس جمع ازش اراده شده، اگه این ازش اراده شده باشه، باز همون توضیحی که دادیم، این دلالت نداره بر فقط یک فرد، دلالت نداره که کل خیار به ارث میرسه، نه، این ورثه ها خیارها رو به ارث میبرن. یعنی اینجوری نیست که خیار بعد از مردن میت ساقط بشه، منهدم بشه، از بین بره. جنس فرد همون جنس خودمونه که بالا گفتیم تو احتمال اول مفرد باشه. جنس فرد یعنی همون جنس، جنس وارث. گاهی اوقات این تعبیر رو به کار میبرن. و اون استقرار هم که پر واضحه، استقرار یعنی تک افراد وارث، ورثه یعنی ورثه یک میت، هر میت رو در نظر گرفته گفته ورثش خیار رو به ارث میبرن. با این که خیار رو به ارث میبرن، باز این سازگار با احتمال سوم مثلا که به ما خوب مجموع به ارث ببرن، با احتمال چهارمه، با اون احتمالات هم سازگاره. خلاصه این اشکال اول با این توضیحات و تفصیلاتی که دادیم اینه که ظهوری نداره روایت در این که هر کدوم از ورثه یک خیار اونم در کل معامله به ارث ببرن. ظهور شما نمیتونیم بپذیریم.
تو هر
چهار تا
قول رو در دیگه درست،
حالا به اشکالای بعدی هم میرسیم، اقوال بعدی هم مطرح میکنیم.
یعنی با همین بیانش ظهور رو در فرد داره، نه ظهور رو در جمع.
این مقدار رو میپذیریم که ظهور داره جنس الارث،
جنس شاره.
حالا جنسش به چه نحوی ارث میبرن و توضیح باید بدیم،
اونو باید از چیزی دیگه، فردی یا
قطع متحقنش رو باید حساب کنیم،
از دلیل دیگری
قطع متحقنش رو باید حساب کنیم. میگیم حالا انشاءالله اگر یه حیث اجمال پیدا کرد روایت، اینجوری نیست که به کنارش بذارن دیگه، به قدر متیقنش میتونه عمل بکنه. پس این احتمال اول، اشکال اولمون این بود، وچه اول اشکال اولمون این بود که ظهور رو ما نپذیرفتیم. بله با اون هم سازگاره، اگه دلیل داشتیم چیز غیر عقلی غیر نامعبودی نیست فعلا، اما دلیلی برش نداشتیم، ظهور یا روایت رو نتونستیم بپذیریم. این نکته یه مرحوم شد فرمونده، اینم بگم تا بعد بچه اول رو تطبیق بکنم. از بین این سه تا احتمالی که اگر ورثه باشه، جمع باشه، گفتیم جنس جمع، جنس فرد و استقرار، مرحوم شد فرمونده اینجا جنس فرد ظاهرش ازهره، مثل همون جایی که اگه مفرد به کار میرفت. چرا؟ چون میگن این تعبیرات اینجوری زیاد داریم به کار میبرن، خیلی عرفیه، از ظهور داریم پیدا میکنه. مثلا چطور عرفیه؟ مثلا نظیر این آیه شریفی میگن انما صدقات للفقراء والمساکین، صدقات مراد زکات مثلا برای این مساکین و فقرا هستش، جمع به کار برده فقرا. حالا اگه یه نفر زکاتشو به یک فقیر بده کافیه یا نه؟ حسن باید به سه فقیر به بالا بده؟ گفتن نه، به یه فقیرم بده کافیه. چرا؟ چون از این لفظ جمع مساکین فقرا اراده شده جنس فرد، خواستن بگن که برای غیر فقرا مصرفش نکنید، زکات های متعدد رو در نظر گرفتن، گفتن شما ها که میخواید زکات بدید به فقرا بدید، یعنی تو میتونی به این فقیر بدید، تو به اون فقیر بدید، تو به این فقیر، به این لحاظ جمع آوردن فقرا مساکین. ولی اگه یه نفر بره زکاتشو به یه فقیر بده این هم کافیه.
کلمات خاصی
جنس جمع با اسم جمع فرق میکنه ها. اون که مثلا شما میخواید بگید ناس و اینا اسم جمع نه اسم جمع کار نداریم، جنس جمع. مثلا ناس اینجوریه، اسم جمع تعریفش اینه، دلالت بر جمع میکنه، از لفظ خودش هم مفرد نداره، مثل ناس، مثل نسا، نه با اینه فرق نداریم. ولی میگیم جنس جمع. جنس جمع یعنی چی؟ یعنی جمع آوردن، ولی مراد ازش چیه؟ جنس افراد نیستن، ناظر به افراد نیست،
فرق موضوعیت نداره.
آره فرق موضوعیت نداره. خب این نکته هم مفهوم شد فهمیدن. پس اشکال وجه اول، اولین اشکال این شد که ظهور رو ما نپذیرفتیم. اشکال دوم، اگر هم ظهور رو بپذیریم از اشکال اول صرف نظر کنیم، بگیم ظهور داره در این که هر ورثه مستدلن یک خیار به ارث میبره در کل معامله، میگیم این ظهوری هستش که ما چون قرینه برخلافش داریم باید ازش دست برداریم. قرینه چیه؟ قرینه قرینه عقلیه، قرینه عقلی داریم برخلافش. قرینه عقلی چیه؟ اینه که اون چیزی که میت ترک کرده یه حق واحد شخصی بود. معنا نداره که موقع انتقال بیایم بگیم این تبدیل میشه به حقوق متعدده. یک حقه قائم به یه شخص بوده، وقتی منتقل میشه باید حقی باشه که قائم به شخص واحده، نه اینکه بیاد تعدد خیار بشه، هر ورثه یه خیار داشته باشن، متعدد بشه این حد خیاره. پس به خاطر این قرینه اگرم ظهورش در اون بود از این دست برمی‌دادیم. یه حق بدون هیچ دلیلی بخواد متعدد بشه دلیل برش نداریم. مثلا ممکن نیستش که یه حق همینجوری یه دفعه‌ای متعدد بشه. یک حق ثابت شده باید منشأ حق بیاد دوباره حق متعدد بکنه، مثلا یه معامله دیگه بشه خیاری بذارن تا یه حق دیگه‌ای به وجود بیاد. حق واحد بوده. پس این هم میشه قرینه برای این که اگر همسون ظهورش در اون بود خلاف ظاهر مرتکب میشدیم. این اشکال دو. اشکال سوم، قرینه لفظی هم داریم اتفاقا، نه تنها فقط قرینه عقلیه. یعنی اگه ظاهر هم قبول میکردیم این قرینه عقلی هم نپذیریم، باز قرینه لفظیه داریم که باید خلاف این ظاهر رو مرتکب بشیم. قرینه لفظی هم اون چیه؟ تو اصول یه بحث معروفی هست، استعمال لفظ در اکثر از معنا مثل شیخ آخون قبول دارم بر خلاف آسیه. استحالش قبول نداره آسیه. استحالش قبول نداره. شیخ آخوند این استحالش قبول دارن، لذا از اون کبرا استفاده میکنن قرینه لفظیه. اینجا اگه بخواد، گفتیم قبلاً هم مفاد ادله ارث نسبت به مال و حق چی هست؟ مفاد واحدیه، یکسانیه. اگه شما بخواید بگید نسبت به مالش به نحو اشتراک به ارث میرسه، نسبت به حقش به نحو تعدد به ارث میرسه، دو نحوه متفاوت، این کنه استعمال لفظ در اکثر از معنا شده. لوارثهی رو یه جا نسبت به مال لوارثهی مشترکن معنا میکنی، لامبو به این معنا میگیری، یه جا لوارثهی رو لوارثهی متعددن معنا میکنی، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. اگرم پس ما ظهور رو میپذیرفتیم به خاطر این که مثل شیخ آخون استعمال رو محال میدونه، حمله بر خلاف ظاهرش میکردیم، یه معنی میکردیم که این مفاده نسبت به هر دو یکسان بشه.
مطلبش
رو جوابش حال بعضی از آیات هم خوندیم اونجا، مثلا اولو الارحام اولا به بعد بعضی استدلال کردن اولا ام از مال و اقدام حضور شما حقه.
اینجا
آره اکثر از معنا میشه.
خب به حسب خودش دیگه، مثلا فرض کنید خب برای اینها ارث هست، خب مثلا
بگی نه با یک هشتم ایناش کار نداری،
من نمیتونم بگم
با یک هشتم ایناش کار نداری. میخواید بگید شما همین سه نفری که هستن مال رو مشترکاً به ارث میبرن، اولا هستن به نحو اشتراک، اما حق رو متعددن ارث میبرن، اولا هستن به نحو تعدد حق، رو میدونن حق کامل به ارث میبرن.
اصل ارث بردن با کیش اینجا هر دو ارث میبرن، اینم فقط میخواد همین
بگه. خب اگه بگه همین میگه بچه اول ثابت نمیشه که، نه اونا یه قدم بیشتر میخوان بذارن. یعنی همین رو میگه به نحو چی؟ گفتن ظهور از دل ارث اونه، به نحو تعدد به ارث میبرن. اگه بخوان اینو ثابت کنن میشه استعمال در اکثر از معنا. ولی اگه فل جمله میگفتن ارث میبرن، خب دیگه بچه اول ثابت نمیشد دیگه، لذا ما مشکلی نداشتیم.
این حساب های نفسی که وجود داره بر اساس
یعنی عدل.
آه دلیل خاص داریم، هر جا یه دلیل خاص داریم میگن.
اینجا معنا متعدده، توی معنا واحد سیاه واحده، از این وحدت سیاه چون اونجا مجبور ناچاریم نمیتونیم حق و واسه این همه آدم داشته باشیم تقسیم کردیم.
دلیل خاص داریم یعنی دلیل خارجی داریم،
یعنی با دلیل عقلی اومدن تقسیم کردیم.
نه دیگه، گفتم خود ادله ظهور داره داریم. بچه اولی ها اینو میگفتن، خود ادله ای هست گفتن ظهور داره در این که هر وارث یه خیار مستقلا به ارث میبره. ای بگم خود ادله ظهور داره، خود ادله ای ارث ادعا کردن ظهور داره عمومی نبوی.
چون نه دیگه ناصر بجانیم اینجا هم میگه اندر خیار لمالم یک مقابلنده تجزیه و کان مقتضی که آنزایجی اشتراک رو برسه فی مترک مارز، یعنی اونجا هم قبول کردن اشتراک کنه، یعنی نگفتن که اونجا
کجا دارید میکنید شما؟ بچه سوم رو دارید میکنید شما؟
دوم
هم نه، اول رو باید بخونید. آره تو اولی گفتن که اصلا ظهور ادله در اینه وستن وستن در فیزالک الا ان ظاهر النبوی المتقدم و غیره ثبوت الحق لكل وارثه. حالا به هر حال این اشکال سوم، اگر همین رو نپذیرفتید یه اشکال چهارمی هم داریم. خوب دقت بکنید، اگر از همه اشکالای قبلی صرف نظر بکنیم، بگیم اولا ظهور داره نبوی در این که هر کدوم مستقلا یه خیار به ارث میبره، این قرینه هایی هم که شما گفتید استعمال مثال سید قبول نداریم کبرویان محال باشه، عقلی هم قبول نمی کنیم، همه اینا هم که بگید به همه ورثه خیار مستقلا به ارث میرسه، همه اینا رو که تسلیم بکنیم باز مدعای شما ثابت نمیشه. دیگه چرا مدعا ثابت نمیشه؟ به خاطر اینکه اینا نظیر میشن، تنظیر میکنیم، اینا شبیه میشن که وکلای مستقل داشته باشه یه شخص در یه معامله. یه نفر هست آدم کله گنده ایه، 4 تا وکیل داره برای خودش، به اینا میگه آقا برید خونه منو بفروشید، 4 تا وکیل هر کدوم مستقلا در بیع خونش وکیل میکنه، مثل این میشه دیگه.
شبیه به چهار تا بونگا
آره، بگی شما خودتون قراردادو بنویسید از طرف من امضا کنید مثلا، میشه وکیلش. هر کدوم اول امضا کردن قرارداد بستن دیگه، معامله تموم شد دیگه، نفرات بعدی بهشون باطله. اینجا اگه خیار مستقلا بخواد به ارث برسه، همه اون حرفا رو قبول بکنیم، در کل معامله هم بگیم خیار دارن، خب با فسخ اولی یا با امضای اولی دیگه موضوع از بین رفت دیگه، وجهی نداره که بگیم برای نفرات بعدی باقی میمونن. پس همه ی حرفای شما قبول بکنیم، نهایتش میرسیم به اون بچه چهارم، نه به بچه اول. مدعای شما ثابت نشد،
اون دلیل عقلی که بخواد نمیکنه که صرف بکنیم از این که بخواد
میخواد بگی که قرین عقلی هم برخلاف این ظهور نداریم، میگه یه ظهور داره، قرین عقلی هم برخلافش نداریم.
این که میگه که ارث به همه اینا میرسه، چه مال باشه چه باشه، به این ورثه میرسه. اما عقل میگه که توی مال مشکل نداره، میشه مشاور باشه، ولی تو حق نمیشه، یه چیز بسته میشه درش مشترک باشن. لذا عقل میگه که باید مثلا چی بشه؟
پس ظهور داره در این که انوار رو مشترکاً برسیم بریم.
اینجایی این که قرینه هست میگیم که آقا مثلا اشکال نداره این روایت،
حالا در اصل منو با قرینه عقل اشکال نداره. اونایی که قائلا محاله مثلا سید نیستیم که بگیم با قرینه اشکال نداره، اونایی که میگن محاله میگن ولو با قرینه ممکن نیست استعمال لفظ طرف معنا.
اصل مثلا
ارث
بردن
میگه، اگه اصل
ما با دلیل خارجی کیفیتش رو مثلا متوجه
میشه، یعنی کیفیتش با دلیل خارجی نفهمیدین، عقل داره میگه همین، نه عقل میگه همین ظهور پیدا میکنه به خاطر اون قرینه عقلی، همین ظهور پیدا میکنه که در اموال مشترکن، یا توی حقوق که قرینه عقلی برخلاف نمی‌کنه همین ظهور داره که متعددن ارث میبرن خیار رو. اینکه یه ظهور لفظی جداگونه‌ای داشته باشیم از اون ثابت بکنیم کیفیت رو، نه از خود همین ادله ارث میخواد بچه اول استفاده بکنه. خلاصه این 4 تا اشکال رو مرحوم شیخ به بچه اول دارن، پس بچه اول که هر کدوم یه خیار مستقل در کل معامله داشته باشه رو نمیتونیم بپذیریم. متنشو بخونم تا وارد نقد بچه دوم بشیم. ثم انه لا ریب فی فساد مستند الوجه الاول المذکور له، اشکالی نیست، ریبی نیست، شکی نیست در فساد اون مستندی که ذکر کردن برای وجه اول. المذکور له صفت چیه؟ مستند. مستندی که ذکر شده برای بچه اول. چرا لا ریب فی فسادهی؟ این اشکال اوله. لمن ظهور نبوی و غیرهی، نه نبوی نه بقیه روایات ارث، هیچ کدوم ظهور ندارن فی ثبوت ما ترکه لکل واحد من الورثه. در اینکه که ما ترکه میت داره تک تک ورثه کل واحد من الورثه ثابت باشه. چرا ظهور نداره رو دیگه دو قسمش میکنه، میگه یه موقع وارث لفظ مفرد به کار رفته، در بعضی ها ورثه به کار رفته، هیچ کدومش دلالت نداره. پس اشکال اول اینه فی جملهش که ظهور رو ما نپذیرفتیم. لأن المراد بالوارث فی النبوی و غیره مما افرد فیه لفظ الوارث، در اون ادله‌ای که افرده مفرد اومده درش لفظ وارث، مراد ازش چیه؟ لأن المراد جنس الوارث المتحقق فی ضمن الواحد و الكثير ما ترک المیت فللوارث. این در ضمن الكثير و واحد، اگه یه نفر بود وارث برای همون، اگه چهار نفر بودن برای همون است، با همش سازگاره. و قیام الخیار بالجنس یتعطا علی الوجوه الاربعه المتقدمه، با هر چهار تا وجه سازگاره. اینکه خیار برای جنس وارث باشه، ممکنه تک تکشون داشته باشن برای جنس وارث بوده، ممکنه که یک خیار هر کدوم در حصهشون خیار داشته باشن، با اینم سازگار، ممکنه یک خیار برای همشون باشه، پس خیار برای جنس وارث بوده. کما لا یخفا علی المتعمل. و اما ما ورد فیه لفظ الورثه به صیغه الجمع، اونجایی که ورثه فلل ورثه اومده باشه، فلا یخفا ان المراد به ایضا اما جنس الجمع او جنس الفرد او الاستقرار، که اینا هر کدوم القابل للحمل علی المجموعی و الافرادی، قابلیت این رو دارن که ما حملش بکنیم بر مجموعی، یعنی ورثه به ما و مجموع ورثه، یا افرادی تک تک وراث. البته شیخ میگه ول ازهر هو ثانی کما فی نظائرهی، مثال دادیم که انما الصدقات للفقراء والمساکین، جنس فرد اینجا مراد ازش، ازهرش اینه، این تعبیر عرفیه به کار میبرن رائجه.
سید نکته ای دارن در حالین که
یعنی سید مبناش فهم میکنه با شیخ اینجا نظره
فهم
دوم رو انتخاب کرده
انجام میشه اینجا دیگه قبیانه باشد میشه به نحوه تشریق،
یعنی نظر دوم میشه. بله سید اینجا نظر دوم استطار کرده از رو باره.
حالا اینجا بسانی موردشیه قامه
جنس الفرد، سه تا احتمال داد اگه ورثه باشه، جنس الجمع، جنس الفرد، استقرار، الازهر و ثانی، یعنی جنس الفرد.
در
جنس الفرد میشه مثل وارث، جایی که مفرده،
جایی که به
نحوه
جمع اومده باشن چون
الوارث باشد.
بله
اونجا دیگه مشکل نداره.
مشکل اونجا
جنس استقرار رفته رو افراد
عام
مجموع، میره رو افراد، حالا یا به نفع مجموعی یا به نفع استقراریه، ولی میره رو افراد، جنس دیگه نمیره رو افراد،
میره رو ماهیت.
یه موقع میگیم رأیت انسانه، این حتما مراد از انسان چیه؟ فرد انسانه، جنس انسانه که من نظر من دیده باشم، رأیت انسانه، یه فردی از انسان رو دیدم، اینجا انسان حتما باید خند بکنیم بر فرد. اما یه موقع میگیم که الانسانو یموت، الانسانو یموت بگیم مثلا الانسانو اون قضای منطقی کلیون الانسانو نوع، اینجا دیگه جنس انسان رو داریم بهش نظر میکنیم، نه افراد انسان. افراد انسان که نوع نیستن.
جنس فرد میشه قول یک،
شبیه اون میشه که الوارث اومده باشه.
جنس جمع میشه قول چهار.
آره مجموع، جمعیت درش لحاظ شده، مجموع بودن، جمع بودن درش لحاظ شده، جنس این جمع ها. استقراق هم میشه ناظر به افراد، با جنس دیگه کار نداره، در مقابل جنسه.
مجموعیش میشه قول،
مجموعیش باز با قول چهارم هم سوم و چهارم قابل جمعه، افرادیش دیگه میشه فقط قول چهارم.
قول دو دیگه سیدی نه،
قول دو مثلا با جنس الجمع،
جنس الجمع
با اون قابل انتباره. پس ظهور رو نپذیرفتیم، اشکال اول. حاضا کلهم اشکال دوم و سوم با هم دیگه مرحوم شیخ میخواد بگه، مع قیام القرینه العقلیته که این اشکال دوممونه، و لفظیته این هم اشکال سوممونه، علی عدم اراده ثبوت لكل واحد مستقلا فی الکل، با همه این قیودا بگیم هر کدوم مستقلا در کل معامله یک خیار داره، ما قرینه برخلاف این داریم. اگر هم ظهور روایت بود باید ظهور کنار می‌ذاشتیم به خاطر اینکه شارع یا به خاطر اینکه قرینه برخلاف کلام متکلم داریم. اما الاولا یعنی قرینه اقلیه، فلان المفروضه ان ما کان للمیت و ترکه للوارث، وجودی که برای میت بود بعد از موتش ترکش کرد برای وارث، این ما کان للمیت حق واحد شخصی، یه حقه واحده قائم به فرد واحد شخصیه، قائم به یه شخصه. و قیامه بالاشخاص المتعددین اوضح استحالتن و اظهر بطلانن من تجزیه و انقسامه علی الورثه. شما یه حق واحد که قائم به شخص واحده بگید با ارث تبدیل میشه به حقوق متعدده و اشخاص متعدد قیام پیدا میکنه، خب این استحالش واضح تر از تجزیه است که بگیم هر کدوم در یه قسمتی.
این هم اشکال اون لتعقل هستش که گفت لتعقل تعدد، این عقلی بود دیگه، هر اون میگه اینجا با متعدد بشه، اینجا هم داره همون اشکال میکنه.
نه
اشکال نداره،
نه اینکه هر کدوم مستقلن یه خیار داشته باشن که مشکلی نداره، عقلا که محصولی نداره، هر کدوم مستقلن یه خیاری داشته باشن. اون بچه اینو میگفت، شیخ داره میگه این اصل خیاره چی بود؟ واحد بود قائم به یه فرد، با ارث بردن میخواد تبدیل بشه به قائم به اشخاص متعدد، در این وحدت لازم میاد کثیر باشه.
اون سایم مخب به مورد خیار کنه، مخب به مورد میتونست یه خیار واحدی باشه اما برای افراد متعدد وز بشه،
وز بشه، ولی خب چی؟ عقلا میخواییم بگیم محضور نداره.
بله چون هر زمین از چون اینا مخبه خیار که نیستن که بگی که اگر تعدد
بگیم مقبه خیاران که بعد اگه اینا نبود خیار از بین بره یا مثلا قائم به این باشن، نه میخوایم بگیم اینا رو دعا کرده بودن با ادله ارث این اتفاقه میفته، خیار منتقل میشه. شیخ میخواد بگه این خیار که یه حق واحد بود ادله ارث میگن همین خیاره، همین خیاره که برای میت بود میخواد منتقل بشه به ورثه، همین خیاره که متقدم یه شخص واحد بود، یه خیار شخصی بود، یه حق بود، حق بسیطه، یه حق بسیط بود، این بخواد در مقابل وقتی که ارث پیدا میکنه تبدیل بشه به حقوق متعدده، قائم بشه به اشخاص متعدده، این معنا نداره و چی نداره. نه اینکه بخواد بگه اینکه ورثه هر کدوم یه خیار داشته باشن نامعقول باشه، نه اینو که گفتن نامعقول نیست، اینو قبول داریم نامعقول نیست، که در انتقالش از وارث از مورث به ورثه این انتقال که پیدا میکنه یه دفعه متعدد بشه، همونجور که تجزیهش ممکن نیست یه دفعه متعدد شدنش هم ممکن نیست.
استحاله ای وجود نمیاد.
چرا دیگه؟ در این وحدت باید کثیر باشه، وحدت در این کثرت. خب شما شاید پذیرفته باشید، بعضی ها شاید نپذیرفته باشن، بعدش هم اون که میپذیرن در یه جای خاصیه که قابل به تشکیه، حالا بحثای فلسفی خودش، این جاهای خاصی، همه جا که وحدت در کثرت، مثلا نسبت به میز که وحدت در کثرت نمی‌پذیرن ماهیت میز او وجوده، بله تعبدن اگه دلیل داشته باشه میتونه، اینو انکار نکردیم نامعقول نیست،
اگر ظهور روایت باشه به وسیله این نمیتونیم بیاریم بگیم که آقا این چه
قرینه میشه برای اینکه شما روایت کنار بزنید. خب دقت بکنید، ما قبول داریم هر کدوم از ورثه اگه یه حد خیار داشته باشن هیچ محذوری نداره، هیچ سوالی نداره، شاری بیاد تعبد بکنه بگه اینجا من جعل میکنم، اعتبار میکنم حقوق متعدده را، هیچ استحاله ای نداره،
داریم مشابهش،
مشابهش هم داره، استحاله نداره. پس چیه که محاله؟ خوب دقت بکنی، ما فقط میخوایم بگیم اون حتی منتقل شده به اینا، در حین انتقال این تردد پیدا میشه، نه اینکه نه اینکه یه اعتبار جدید اشاره بکنه، یه تعبد جدید اشاره بکنه، نه میگیم همون تعبد قبلی که کرده بود حتی خیار برای میت هست، همون وقتی منتقل میشه به ورثه متعدد میشن بدون اعتبار جدید، بدون اینکه تعبد جدید بکنه اشاره ما رو به اینکه هر چهار تاشون خیار داشته باشن ورواس، اینه که میگه محاله، لازمش همین وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت و اون وحدت اون واسه فلسفی میشه،
این خودش دلیل عقلی دیگه،
حالا دیگه دلیل عقلی،
دلیل عقلی
اون متعلقش یه چیز دیگه بود، دلیل عقلی میگه خب هر کدوم از ورثه یه خیال داشته باشن که محضوری نداره، ما میگیم بله محضوری نداره، اینو پذیرفتیم،
نه با فرض اینکه یک حقه داره،
آها با فرض اینکه یه حقه رو دیگه نمیپذیریم، اون میگفت هر کدوم از ورثه معقوله دیگه یه خیار داشته باشه. ما میگیم بله معقول، اگه شاهد تعبد بکنه هر کدوم از ورثه یه خیار داره ما میپذیریم، معقوله.
واقعا معقوله،
اعتبار بکنه شاهد این معونه زادت، اعتبار دیگه، اعتبار بکنه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی بگید نه، بدون اینکه اعتبار جدیدی بشه، حق جدیدی اعتبار بشه، همون حق واحده بیاد به اشخاص متعدد. میگم حق واحد بود، قائم به فرد واحد بود، اون چطور میخواد متعدد بشه بدون اعتبار جدید؟ این میشه مهار.
اون در این نقلش فارغ از این بحث داشت میکرد که اینکه اشخاص متعدد میتونن خیار بشه، حتی نداره که دیگه اینجا تثبیت میشه که توی فرق بین مال و حق رو که تثبیت میشه اینطور که بگیم با فرض اینکه حق مثلا واحد هستش، تعقل میشه که ما بخوایم اینو متعددش بکنیم.
اینو نمیخواستن بگن، میگفتن ما در خارج میبینیم که یک مال واحد رو نمیتونن چهار نفر مالکش باشن مستقلن بدون مشاینا، اما یه حق واحد رو ممکنه چهار نفر داشته باشن، حق خیار، مثلا چهار تا وکیل هم برای هر کدوم حق خیار گذاشته فرض کنن این معامله رو، این که معقوله، این که مشکلی نداره. اونجا اینو میگفت. حالا اینجا شیخ میخواد بگه شما میخواید چی؟ بدون یه اعتبار جدید، بدون یه جعل جدید، همون حق رو انتقالش بدید به چهار نفر، متعددش بکنید. این معنا نداره. سید هم یه توضیح میده که این برمیگرده به بچه دوم، وگرنه بچه اول بودنشو که معلومه معنا نداره. اینکه هر کدوم یه خیال داشته باشن در حسه خودشون باز خوبه، ولی اینکه هر کدوم در کل معامله خیال داشته باشن این دیگه میشه معامله.
جهت وحدت موردهی هست که این مشکله
بشه. فکیف یدعا ظهور ادلت الارث فی، چطور ممکن ادله ظهور داشته باشن در این که بدون یه تعبد جدیدی چهار تا بشه این خیاره قائم به اشخاص متعدد بشه؟ و اما ثانیه یعنی قرینه لفظیه، فلان مفاد تلك الادله بالنسبه الى المال المتروك والحق المتروك شيء واحد. همونش که قبلا گفتیم مفاد ادله نسبت به مال و حق یکیه، برو در هم اولا ببر. ولکم نصف ما ترک نصف ما ترک ازواجکم مثلا، یه همچین تعبیری لذکره مثل حظ الانسیین، این حظ الانسیین هم از حق و ماله. ولا یستفاد منها به نسبت الالمال الاشتراک و به نسبت الالحق التعدد الا ما استعمال کلام فی معنیین، که اونم محاله است. پس استفاده نمیشه بگی نسبت به مال ارث میبرن همه ورثه مشترکن یعنی مشاعن، اما نسبت به حق ارث میبرن متعددن هر کدوم یه خیار کامل. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. حاضا اشکال آخر، تیر آخر، تیر خلاص اینه که همه این حرف هم کنار بذاریم و قبول نکنیم با این توضیحات و اینا که گذشت، معنا مقتضا ثبوت ما کان للمیت لکل من الورثه. مقتضا این که بگیم چیزی که برای میت بوده ثابت میشه لکل من الورثه. مقتضاش چیه؟ ان یکونو کلو کلا المستقلین. مقتضاش اینه که مثل چهار تا وکیل چطور حقی برشون جعل میشه، حق فصل در یک معامله. خفیمزی از سابقه من اجازت احدهم او فسخه، نفر اول که فسخ کرد یا اجازه کرد دیگه این حقه تموم شد،
قول چهارم.
آره، مقتضاش میشه قول چهارم نه قول اول. ولا یو اثر لاحق، بعدی دیگه اثری نداره. فلا وجه لتقدم الفسق على الاجازه على ما ذكره، ولو دلیلش رو پذیریم مدعاش رو ثابت نمی کنه.
چه چیزی مقتضا ثبوت ما کان
للمیت؟ که شما میگید ادله ارث اقتضا دارن که چی؟ این حقه میشه چهار تا حق برای این ورثه دیگه. میگیم باشه چهار تا حق میشه برای ورثه، هر کدوم یه خیار اونم در کل معامله دارن، منتها نهایتا نزدیک اون وکلا میشن که هر کدوم میتونن خیار اعمال بکنن دیگه.
چون نزدیک مثلا شوخ
نشه مثلا میگیم اونم دلیل خاص داریم که قائل میشیم، وگرنه اگه دلیل خاص نداشته باشیم مقتضای وجود حق. ببینید این که چهار نفر حق دارن، یه حق واحد رسیده به چهار نفر، مقتضای این که یه حق واحد به چهار نفر رسیده باشه اینه که با اعمال اولی از بین بره، حق واحد دیگه. مقتضای واحد به چهار نفر رسیده باشه اینه که با اعمال اولی استیفا بشه دیگه، تموم بشه بره. اما الوجه ثانی، پس بچه اول رو مرحوم شیخ با این ادله با این چهار تا دلیلی که گفتیم رد کردن. بچه دوم چی بود؟ بچه دوم این بود که هر کدوم یه خیار مستقل دارن، منتها نسبت به حسه خودشون از ارث. دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که گفتن از یه طرف خیار حق واحده، از یه طرف مقتضای عدله اینه که همه ورثه خیار رو به ارث میبرن. بین این دو تا بخوایم جمع بکنیم، میایم متعلق خیار رو متعدد میکنیم که این مشکل وحدت و کثرت حل بشه. متعلق خیار، اون چیزی که درش حق خیار دارن، اونو چیکار میکنیم؟ متعدد میکنیم، هر کدوم در حصه خودشون. مرحوم شیخ فرمودن این وجه هم صحیح نیستش. چرا؟ همون قرینه لفظی اون نکاتی که گفتیم دیگه اینجا نمیاد، مشکلات دیگه اینجا نداریم. اما اینجا یه مشکل دیگه ای داریم که ادله ارث فقط دلالت دارن که خیار برای ورثه ثابته، اما اینکه متعلقش بخواد متعدد بشه، قبلا هم گفتیم یه معونه زائده میخواد، یه قید زائد میخواد، یه بیان زائد میخواد. اگه قیدی نیاد، بیانی نیاد، تعدد رو دلیلی برش نداریم. بله، ادله ارث میگه خیار برای چیه؟ برای تمام ورثه هستش. این که بخواد متعلقش متعدد بشه، یه بیان زائد میخواد، یه قیدی میخواد. ما بتونیم متخار رو برای تمام ورثه بذاریم بدون این محصولی که شما گفتیم یه جور دیگه حلش بکنیم، دیگه اون بیان زائدی نیستش، قرینه نیستش، به همین ظهور عمل میکنیم دیگه.
متعلقش متعدد بود،
متعدد بود،
اون مالی که مثلا فرض کن که حالا خریده شده، اون مال برخلاف به حسب این ورثه میشه دیگه.
مال تقسیم میشه، حق که تقسیم نمیشه. متعلق حق رو ما میخواییم متعدد کنیم،
حق دیگه، متعلق حق خیار نسبت به این مال دیگه. خب، خیار دارن دیگه، درسته؟ اینجا مگه متعلق این حق این مال نمیشه؟ نه، مرادی نیست. میگه
اولا که نمیشه، چون متعلق خیار عقده، عقدی تعدد بردار نیست. اگرم مالها متعدد می شدن، اما اون حق فسقه که دلیل نداریم متعدد بشه. مالها رو چون میگیم دلیل قرینه عقلیه داشتیم که چند تا مالک مستقل نمی تونن مالک یک مال بشن، تقسیم کردیم، گفتیم اشتراک.
مثلا
تو
مال
قیمی
باشن،
اینا نسبت به متعلقش
که
میخوان بگن که مال نیست،
نه، مال نیست، حق. این حق متعلقش، فسقش، اون متعلقش چه مقدار می تونن فسق بکنن، اون میگن متعدد میشه، اونو میگیم برش دلیل نداریم. و عمل وجه ثانی، مقدش هم بکنم که دیگه نمونه. و عمل وجه ثانی فهوه و علم یکن منافیان ظاهر عدلت الاس، منافاتی نداره. چرا منافاتی نداره؟ گفتیم استعمال لفظ اکثر از معنا این چیزا دیگه پیش نمیاد، چون به نحو همونجوری که مال و ارث میبردن مثلا حقم ارث میبرن، قرآن لفظی و اینا نداریم. من ثبوت مجموع المتروک و مجموع الوارث، مفاد عدلیه، ظاهر عدلیه است اینه، من ثبوت مجموع المتروک برای مجموع وارث. این از این جهت مشکل نداره، الا ان تجزئه الخيار به حسب متعلقه، این که در چه مقدار بتونن فصل بکنن این متعلقش رو تجزیه بکنین. کما تقدم این مما لم تدل علیه عدلت الاس، دلیلی برش نداریم، این معنی زائده. هر عدله یه دو دسته بودن، اما ما کانم اینها کن نبوی، خب این غیر متعرضن در قسمت، اونایی که مثل نبوی غیر متعرض در قسمت هستن، ثوابه هم واضحه، اینا ناظر به قسمت نیستن که چجوری تقسیم میشه، اینا فقط اصل ارث بردن رو اشاره میکنن. خب هیچ اقتضایی ندارن که مثلا تو ارث میبری در حصه خودت. اما بعضی از عدله ارث ما داریم، مثلا میگه لذکره مثل حظ الانثیین، داره تقسیم میکنه، حصه مشخص میکنه، قسم مشخص میکنه، سهم مشخص میکنه. اینا چی؟ بگیم اینا که سهم مشخص میکنه نسبت به مال که هست، نسبت به حق هم باشه. من مشخص میفهمم که نه، اما ما تعرض فیه للقسمه که آیات قسمت الارث بین الورثه، اینا فقایت ما یستفاد منها فی المقام بعد ملاحظت عدم انقسام نفس المتروک هنا، بعد از اینکه ما می‌بینیم نمیشه خود متروک رو بینشون تقسیم بکنی، حقو نمیشه تقسیم بکنی، غایت چیزی که استفاده می‌کنیم چیه؟ خبر غایت، ثبوت القسمت فی ما یحصل به اعمال ها و الحق او اسقاطه، یعنی که بعد از اینکه این حق رو اعمال کردی یا اسقاط کردی، اون چیزی که بهتون میرسه رو تقسیم بکنید. و یقسم بینهم العین المسترد بالفصل، اون اینی که برمیگرده با فصل، او ثمن حال باقی پی ملکن بعد الاجازه، یا اون ثمنی که باقی مونده در میت علی طریق الارث تقسیمش کنی. مقتضای این عدل تقسیم اینه که این مال، اون مالی که بعد از فسخ میرسه یا بعد از امضا باقی میمونه در ملکتون، اونو اینجوری تقسیم کنه که دو برابر پسر ببره مثلا، یه برابر دختر. اینا دیگه دلالتی ندارن که حق خیار رو اینجوری تقسیم کنید بین خودتون. نهایت دلالتشون میدونیم حق قابل تقسیم و تجزیه نیست. باید دلالتشون اینه که بعد از اینکه این حق مال شد، اون متعلقش، اون ماله، اون عینه، حالا هر چی که هست، اون رو بین خودتون با این نسبت تقسیم بکنید.
ما چطور حق قابل تجزیه نباشه؟
حقی امر بسیط خودش.
چطور متعلقش رو که
متعلقش قابل تجزیه است؟
حالا امضا یا مثلا فسخ؟
نه، امضا و فسخ قابل تجزیه نیست. متعلقشون، چی رو امضا بکنی، چی رو فسخ بکنی، اون قابل تجزیه است.
متعلق خیار که اینجا گفته که به ارث برده میشه،
متعلق خیار اینه که کل معامله رو میتونی فسخ بکنی، نصف مبیع رو میتونی فسخ بکنی، یک چهارم اینا متعلقشن، کلش، یک چهارمش، نصفش، اینا متعلقاشن.
معامله
میشه فسخ بکنی یا امضا بکنی، متعلقش یا کل معامله است یا بعض معامله است، یک چهارم، نصف، اینا میشن متعلق خیار. اونو میگیم که معنا داره، تجزیه معقول هست. خود خیار، خود حق فسخ بسیطه، اون متعلقش بسیط نیست که اینه، میتونه مشاعا بینشون باشه، میتونه تقسیم بشه، یک چهارم، یک دوم. بفهمید
الان جا توی این بحث کاملا
یه مقدارش بله از روایت و عرف به غیر از اون قرائن عقلی و اینا که مطرح میکنن، به استظهار ما از روایت برمیگرده، وگرنه قرائن عقلی هم خوب دیدید ارائه کردن دیگه، ولو ظاهرش باشه گفتن قرائن عقلی بر خلافش داریم مرفوع میشه.
حالا برای خلافش
عقل قطعی بله میشه استفاده کرد، عقل زنی عقل قطعی دیگه، اگه عقل قطعی باشه بله میشه استفاده کرد، ولی عقل زنی نه، دلیل بر اعتبارش نداری. حالا عقل شما چی میگه؟
حالا من فکر نمی اصلا بحث نکردم درسته که
برای جزمتون و استفادهش دلیل قطعی نداریم اینجا دیگه، دلیل عقلی قطعی، دلیل برهانی اونه که معتبر میدونن آقایون مثل شیخ و اینا. چون دلیل عقلی قطعی نداشتیم تو اینجور موارد که شما داره ارث میاره که برهان نمیشه اقامه کردی،
امضایی هم نیست
دیگه، اوقال هم خیلی سیره واحدی قطعا ندارن اینجور جا.
مسئله مقصد دارو اصلا اون
نظرش اونو که قبول نکردیم دیگه، اونو مخواه اشکال کنیم.
حالا خارج از متنش مثلا اونایی که
بالاخره استظهار
این جنبی کردن اصلا
مفاسد نه، وقتی تعبد باشه دیگه شعار تعبد کرده دیگه، اگه قبول کنی استظهار رو بپذیری دیگه شعار تعبد کرده. خب حالا استظهار نپذیری درست، نپذیری
خودشون اینقدر مثلا
یقینی 100%ی حالا قائل نمیدونم اصلا داشته باشه یا نه، معلوم شد قائل اول و دوم قائل گفتن، ولی قائل چهارم اصلا قائلی نگفتن، فقط به عنوان یه وجه مطرح شد. آره و شیخ هم نمیپذیرتش، سومی میخواد بپذیره که حالا انشالله برسی به الحمدلله رب العالمین.